صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. یازدهم اسفند ماه، هفت صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت پیش رو، در یک ساعت و نیم پیش رو، در این صبح روز تعطیل شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیوی ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و مرور خبرهای هنری و فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگر. پیش از هر چیز اما بد نیست مثل هر صبح نگاهی بکنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حد اکثر 16 درجه بالای صفر نیمه ابری است. مشهد با حد اکثر 19 درجه بالای صفر ابری خواهد بود. اصفهان و شیراز با حد اکثر 19 درجه بالای صفر جمعه رو سپری خواهند کرد. تبریز با حد اکثر 8 درجه بالای صفر صبحی نیمه بارانی خواهد داشت و باقی روز آفتابی است و اهواز با حد اکثر 25 درجه بالای صفر گرم و نیمه ابری است. در برنامه صبحانه با خبر طبق سنت همیشه این برنامه رو با خبرها آغاز میکنیم. با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم. صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر مهرداد عزیز و سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی که این صبح نشستن رو دارن برنامه ما رو تماشا میکنن.
چه خبر شاهین؟ خبرهای ایران و جهان رو از شب گذشته بال پیگیری کردیم.
خبرها خب زیاد هست، فکر کردم یکی رو به عنوان اولین خبر مطرح بکنم، اونم انتشار گزارش احمد شهید هست، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد امور ایران. فکر کنم برنامه میتونه خبر جالبی باشه.
بسیار عالی. پس مشروع خبرها رو بشنویم از شاهین بشیر.
احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با انتشار متن پیشنویس گزارش خود از اقدامات جمهوری اسلامی در محدود کردن حقوق اولیه مردم و حتی عدم رعایت قوانین داخلی ایران انتقاد کرد. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد اشاره می‌کند که قوانین انتخابات در ایران رعایت نمی‌شود و محدودیت‌های ناموجه بر شهروندان ایرانی اعمال می‌شود. در بخش دیگری از گزارش همچنین ادامه بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و مواردی چون شکنجه و اعدام مورد انتقاد واقع شده است. محمد امین هادوی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای نسبت به وضعیت و شرایط جسمانی ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی که همچنان در بند است هشدار داد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی وی در این نامه نوشته است اگر بنا بود دلسوزی چون قدیانی نتواند از حاکمان انتقاد کند چرا انقلاب صورت گرفت. وی همچنین خواستار آن شد که در برابر آنچه وی ستم مضاعف به ابوالفضل قدیانی خواند سکوت نشود. ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی و شکنجه شدگان دوران پهلوی و همچنین از زندانیان سیاسی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 1388 است. در پی انتشار اخباری مبنی بر درگیری‌ها میان مردم و نیروی انتظامی در شرق استان اصفهان، سایت سپاه اصفهان این درگیری‌ها را تایید کرد. مشروح این خبر در گزارشی طی همین بخش خبری به آگاهیتون میرسه. سرباز آمریکایی که متهم است میزان قابل توجهی از اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا را به سایت ویکیلیکس ارسال کرده است، 10 مورد از 22 مورد اتهامی خود را پذیرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، برادلی منینگ 25 ساله جدیترین اتهام مبنی بر کمک رساندن به دشمن را رد کرده است. این سرباز آمریکایی با همین تعداد از اتهامات ممکن است به 20 سال حبس محکوم شود و در صورت اثبات اتهام کمک به دشمن با حبس ابد مواجه خواهد شد. دادستان پرونده آقای منینگ قصد دارد رسیدگی به 12 مورد باقی مانده از اتهامات وی را در نشست ماه ژوئن این دادگاه حدود 4 ماه دیگر بررسی کند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما در دقایق پیش رو چه خواهید شنید؟ البته در نیمه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای. ادامه اعتراض‌های کشاورزان در اصفهان موضوع گزارش نخست ماست. تأملی می‌کنیم بر لایحه بودجه سال 1192 که به مجلس ارائه شده. مروری خواهیم کرد بر ادامه اظهار نظرها درباره پرونده سعید مرتضوی. درباره جایزه نت سیزن که به شیوا نظر آهاری وبنگار زندانی تعلق گرفته گفتگوی خواهید شنید. مرور خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و چنانچه فرصتی هم باشه صدای شما رو خواهیم شنید. در خبرها هم داشتیم که وبسایت سپاه پاسداران اصفهان سرانجام با تایید اعتراض‌ها و درگیری کشاورزان شرق این استان با ماموران امنیتی مسئولان دولتی رو در این اعتراض‌ها مقصر دونسته. کیان معنوی در این باره گزارش میده.
خبرها بر سر بروز درگیری در اصفهان از آغاز این هفته در رسانه‌های داخلی و بیشتر در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد، تا اینکه سرانجام سایت وابسته به سپاه اصفهان روز پنجشنبه درگیری و اعتراضات به مشکلات ناشی از کمبود آب را تایید کرد و مسئولان دولتی را مقصر دانست. وبسایت سپاه پاسداران اصفهان نوشت: مسئولان مقصر هستند که با بی‌توجهی به خواسته های کشاورزان شرق اصفهان وضع نابسامانی را برای این افراد زحمتکش به وجود آوردند. بنابر گزارش ها درگیری ها بیشتر در 2 منطقه ورزنه و خراسان روی داد و گزارش های غیر رسمی حکایت از زخمی شدن چند نفر دارد. در روزهای گذشته تصاویر ویدیویی بر روی اینترنت منتشر شده است که گفته می شود که از این درگیری ها گرفته شده. آنطور که در شبکه های اجتماعی انعکاس یافته، نیروهای امنیتی که برای حفظ خط لوله انتقال آب زاینده رود به یزد به منطقه ورزنه رفته بودند، روز چهارشنبه به منظور متفرق کردن معترضان به شلیک گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی و ساچمه‌ای متوسل شدند. سایت وابسته به سپاه اصفهان در ادامه گزارش خود در مورد حوادث 24 ساعته گذشته منطقه خراسان می نویسد که در جریان درگیری های روز چهارشنبه این منطقه 2 نفر دستگیر شدند. این سایت روز پنجشنبه با اشاره به افرادی که از آنها به عنوان سودجو یاد کرد نوشت: شب گذشته ساعت 18 عده‌ای از کشاورزان شرق اصفهان در پی کمبود آب کشاورزی در فلکه شهر خراسان تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. متاسفانه عده‌ای از افراد سودجو و فریب خورده با رویت تجمع کشاورزان به قصد ایجاد آشوب به این تجمع ورود پیدا کردند. پایان نقل قول. سپاه پاسداران در وبسایت خود می‌نویسد: این افراد با اخلال در نظم عمومی، آسیب به حوزه علمیه و یکی از رده‌های نیروی مقاومت بسیج، آسیب به ماشین‌ها و اموال مردم، شب ناآرامی را برای مردم شهر خراسان و کشاورزان رقم زدند. به نوشته وبسایت سپاه اصفهان، کشاورزان شرق اصفهان اعتراض خود به حقابه را از مدت‌ها پیش مطرح کرده بودند، اما نقل قول هیچ راه حل و کمک دائمی را از هیچ یک از مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری دریافت نکرده بودند. از سوی دیگر گزارش شده است که جمعی از مردم یزد روز گذشته با تجمع مقابل استانداری یزد خواستار حل مشکل آب استان یزد شدند. بنابر گزارش‌های غیررسمی، آب برخی از مناطق شهر یزد با جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر در پی آسیب به خط لوله انتقال آب در روز شنبه قطع شده است.
کیان معنوی گزارش میداد. فرصتی است صدای شما رو بشنویم.
یه روزی بود که به ایران پیشنهاد میکردن که اصلا سانتریفیوژ نذاره، ولی به پنجتام راضی شد ولی گفتن نه. حالا سانتریفیوژش که ده ها دستگاه صد ها دستگاه داره کار میکنه، به زودی میاد یه روزی که ازش خواهش میکنن که آزمایش اتمیاش کم کنه یا نکنه که اون وقت تحریما رو لغو کنه. این روز خیلی دور نیست.
زنگ زدم بگم که انرژی هستی حق ماست، بعد ضعیف کوتاه نمیای و اگه فکر کردن که میتونن فنی‌سازی رو که حق اصلی ماست از ما بگیرن کور خوندن و با این رهبر و با این ملتی که داریم پله های ترقی رو روز به روز به امید خدا طی میکنیم.
در سالگرد درگذشت علامه دهخدا، یاد این بزرگترین دانشمند زبان فارسی را گرامی بداریم و بگوییم استاد عزیز، نامت همیشه پایدار خواهد ماند و ارثیت جاودان. با تشکر از شما.
برای ما که این سالها مشخصه که چجوره که در ایران هستیم، ولی برای کارکنان رادیو فردا آرزوی خوشی، سلامتی و موفقیت میکنم. امیدوارم همینطور که دارن به ما امید میدن، همینجور بیشتر و بیشتر هم امیدوارمون بکنن.
آقای نماینده حکومت اسلامی در سازمان ملل، مردم ایران کسی را انتخاب میکنند که قبلا از فیلتر ولایت فقیه گذشته باشد. این را انتخابات آزاد نمیگویند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان رادیو فردا، علاوه بر پیام های صوتیشون از طریق اسمس ها هم دیدگاهشون رو و صداشون رو به ما میرسونن. من تعدادی از این اسمس ها رو در فرصت بودن یک دقیقه‌ای که داریم قرائت میکنم، میخوانم برای شما. شنونده بدون ذکر نامش برای ما نوشته: کارشناسان میگویند دولت ایران تحریم شده، ولی این مردم هستند که تحریم شدند. بازار سیاه رواج پیدا کرده و عده‌ای دارند سود میبرند. مردم با فقر میجنگند و زجر و بدبختی را متحمل میشوند. شنونده دیگری نوشته، او هم بدون ذکر نام: ملت ایران به هیچ اجنبی باج نمیدهد و نخواهد داد. شنونده دیگری به نام جواد نوشته: این نظام بر بیمنطقی و زور و سالوس بازی بنیان شده است، بنیان نهاده شده است. شنونده دیگری باز بدون ذکر نام نوشته: درباره مذاکرات اخیر اتمی آیا کسی هست که امید نتیجه‌ای هم داشته باشد؟ همه می‌دانند که این مذاکرات یک بازی و سرگرمی بیش نیست. شنونده دیگری برای ما به نام احمد نوشته: جامعه جهانی چرا در قبال جنایاتی که در ایران می‌گذرد ساکت است؟ و شنونده دیگری هم نوشته: چرا وزارت علوم هنوز حق عائله‌مندی و پاداش عیدی بازنشستگان دانشگاه فنی و حرفه‌ای را پرداخت نکرده؟ لایحه بودجه سال 1392 ایران که دو روز پیش از طرف دولت آقای محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، در مرکز توجه کارشناسان اقتصادی در ایران هست همچنان. این موضوع گفتگوی امروز ما با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند است. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در آستانه نوروز 1392 تورم همچنان یکی از مهمترین دلنگرانی های مردم و لایحه بودجه سال آینده هم که روز چهارشنبه به مجلس ارائه شد، بیشتر از هر چیز از لحاظ تأثیرش بر تب افزایش قیمت‌ها مورد داوری قرار خواهد گرفت احتمالاً. این لایحه چه تأثیری بر نرخ تورم در ایران داره؟
در شرایط خاص ایران که نرخ تورمش حتی بر پایه آمار رسمی در آخر سال جاری به 32% میرسه، هر کسی که از کمترین دانش اقتصادی برخوردار باشه میدونه که بودجه باید انقباضی بسته بشه و با اعلام یک سیاست ریاضت کشانه این پیام رو به مردم منتقل بکنه که میخواد به خصوص از راه کاهش شدید هزینه های دولتی به دخل و خرجش سر و سامان بده. آقای احمدی نژاد که قاعدتا آخرین سال زمامداری خودش رو میگذرونه، در شرایط یک کشور عادی میتونست بدون ترس از انتخابات آتی بودجه سالمی رو فارغ از هر گونه سیاست عوام فریبانه ببخشید به کشور ارائه بده. او این کار رو نکرد و در عوض با لایحه بودجه این پیام رو به مردم منتقل میکنه که باید سال آینده در انتظار تورم سنگینتری باشند.
خب چرا این لایحه بودجه که آقای احمدی نژاد میده زمینه تورم رو افزایش میده در واقع؟
به این دلیل ساده که دولت با بیش از 210,000 میلیارد تومان بدهی و با کسری بودجه‌ای که در سال جاری حتی بر پایه آمار رسمی به 50,000 میلیارد تومان میرسه، لایحه‌ای رو به مجلس پیشنهاد کرده که در اون بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته 39% بیشتر شده، یارانه‌های نقدی قراره دو برابر بشن و حتی از همین حالا اعلام میکنه که بودجه‌اش 29,000 میلیارد تومان کسری داره. همین سیاست‌های مالی و انبساطی است که تب قیمت‌ها رو در ایران تا این حد بالا برده. تأمین هزینه‌های این بودجه با یک علامت سوال بزرگ روبرو است. از جمله 31 میلیارد دلار ارز حاصل از نفت که قرار در بر اساس این لایحه دریافت بشه، معلوم نیست که در شرایط ناشی از تحریم چگونه ممکنه که واقعا به دست بیاد.
خب فکر میکنید که مجلس چه واکنشی نسبت به این لایحه بودجه خواهد داشت؟
با توجه به شرایط سیاسی کشور تهدیدی نیست که طی روزهای آینده آخرین بودجه احمدی نژاد به موضوع اصلی کشمکش جناح‌های قدرت بدل خواهد شد. به نظر میرسه که رقیبان رئیس جمهوری مراکز کارشناسی وابسته به خودشون رو بسیج کردند تا نشون بدن بودجه پیشنهادی دولت به دلیل تورمزا بودن اون میتونه موج تازه‌ای از نارضایتی رو در کشور به وجود بیاره و حتی آینده نظام جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازه به عقیده اونها.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
در مورد مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه یک
گفتگوهایی که صرفاً برای گفتگو بود،
ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده.
آمریکا چطور به خودش اجازه میده؟
جمهوری اسلامی در یه بنبستیه.
تحریما رو به ایران بیشتر بکنید.
چه دروغ بزرگی در میاد از این آش.
الله اعلم.
باز هم پرونده اتمی، باز هم مذاکره و همچنان تحریم. این جمعه ساعت 6 عصر تهران برنامه ساعت 6 میزبان یکی از شرکت کنندگان نشست 5 به علاوه 1 با ایران در آلماتی خواهد بود. آلن ایر از وزارت خارجه آمریکا. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
من از شما دعوت میکنم که حتما با این برنامه تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با این برنامه در میون بگذارید. و اما قبل از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم، من تعدادی از اسمس های رو که اینجا در استودیو دارم رو بخونم. شنوندهی بدون ذکر نامش برای ما این چنین نوشته: چرا وزارت علوم هنوز حق عائله‌مندی و پاداش عیدی بازنشستگان دانشگاه فنی و حرفه‌ای رو پرداخت نکرده؟ شنونده دیگری برای ما نوشته: در کشورهای مثل آمریکا، انگلستان و فرانسه کسی اهل ریا نیست، بنابراین هیچ کس هم انگشت نما نمی شود. مثلا اکثر ثروتمندان آمریکایی بخشی از ثروت خود را در اختیار اقشار کم درآمد می گذارند. شنونده دیگری نوشته، در واقع او هم نوروز رو پیشا پیش به شنوندگان رادیو فردا تبریک گفته. شنونده هم بدون ذکر نام گفته: برنامه ریزی کارها از قبل باعث پیشرفت ناگهانی کیفیت عملکرد شما در زندگی می شود. از شما دعوت می کنم حتما برای ما نظرگاه ها و دیدگاهاتون رو بفرستید. شماره پیامگیر رادیو فردا عبارت است از 201-202-828-72-20 201-202-828-72-20 شماره اسمسگیر ماست و شماره دیگر اسمسگیر ما هست 204-220-22-11-22-112 که البته این شماره پیامگیر ما هست 204-220-22-11-22-112. دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. با در بخش‌های مختلف رادیو فردا این دیدگاه ها قطعا پخش خواهند شد، چه به صورت اسمس چه به صورت پیام‌های صوتی شما. آنچه که در فاصله برنامه صبحانه با خبر هم به دست ما برسه، اگر همکارانم به دست من برسونن در استودیو، قطعا قرائت خواهیم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه 10 اسفند ماه اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران رو تایید کرد. پیش از این دادستانی تهران اعلام کرده بود که اتهام سعید مرتضوی و دو قاضی تعلیق شده دیگه تنها مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع بوده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا جمالی بشنوید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد و اضافه کرد که این موضوع به او تفهیم شده است. این سخن در حالی مطرح می شود که پیش از این دادستانی تهران در آستانه برگزاری دادگاه متهمان پرونده کهریزک اعلام کرده بود که اتهام سعید مرتضوی و دو قاضی تعلیق شده دیگر تنها مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع است. با این حال شاکیان پرونده کهریزک پس از برگزاری دادگاه اعلام کردند که یکی از اتهامات تفهیم شده به آقای مرتضوی معاونت در قتل بوده است. سعید مرتضوی به همراه حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد دو مقام سابق قضایی به خاطر تخلفشان در ماجرای کهریزک محاکمه می شوند. کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که برخی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 پس از بازداشت به آنجا منتقل شدند. این بازداشتگاه اما از زمانی به شهرت رسید که رسانه‌ها خبر دادند چند تن از معترضان در آنجا کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده کهریزک خانواده های این سه نفر هستند. در حالی که مقامات قضایی ایران از امکان علنی بودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، اما این دادگاه صبح سه‌شنبه 8 اسفند ماه پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی برگزار شد. خبرگزاری فارس مدت این دادگاه را حدود 200 دقیقه عنوان کرد که این زمان تنها به طرح شکایت شاکیان و قرائت کیفرخواست دادستان تهران گذشته است. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه 8 اسفند ماه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را مطرح کردند و دو قاضی متهم دیگر در جلسه بعدی دادگاه از خود دفاع خواهند کرد. سعید مرتضوی که در زمان انتخابات سال 1388 دادستان تهران بود، پس از آشکار شدن نقشی که در رخدادهای کهریزک داشت، از سمت‌های قضایی خود تعلیق شد. با این حال او توانست در دولت محمود احمدی نژاد سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی را تصاحب کند، اتفاقی که به کشمکش میان مجلس و دولت ایران و استیضاح برکناری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی منجر شد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. و اما در ادامه سازمان گزارشگران بدون مرز شیوا نظر آهاری وبنگار و زندانی حقوق بشر رو به عنوان برای دریافت جایزه نت سیزن کاندیدا کرده. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد با رضا معینی مسئول میز ایران در این سازمان گفتگوی کرده. بشنویم.
آیه معینی، در میان 9 کاندیدای جایزه جهانی نتیزن نامه شیوا نظرآهاری هم به چشم میخوره. چرا سازمان گزارشگران بدون مرز این وبنگار زندانی رو برای دریافت این جایزه پیشنهاد داده؟
واقعیت اینه که در آغاز این کمپاین ما اعلام کردیم که 2 میلیارد افراد جهان دسترسی به اینترنت دارند و عملا اینترنت آزاد است، ولی در میان آنها از میان هر 3 کاربر اینترنتی یکیشون سانسور میشه، یکیشون تحت فشار قرار میگیره، یا زندانی میشه یا در چارچوب سرکوب‌های دولتی ارگانی می شود. به همین خاطر شیوان نظرآبادی یکی از ولادت‌نویسان تقریبا قدیمی ایران، یکی از فعالان حقوق بشر و در این زمینه فعالیت مشخصی داشته، امروز در زندان به سر میبره. از شهریور سال همین سال جاری در زندان به سر میبره و عملا به 4 سال زندان محکوم شده است. اینها همه دلایلیه که ما خانم شیوا نظرآبادی رو برای این جایزه در نظر گرفتیم.
آقای معینی، اساسا انتخاب کاندیداها بر چه مبنای اولیه‌ای صورت گرفته و انتخاب نهایی بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟
همواره در طی این چند سالی که ما جایزه وبنگار رو گذاشتیم در روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت 12 مارس، انتخاب از طریق سازمان گزارشگران بدون مرز، یعنی سازمان گزارشگران بدون مرز از مناطق مختلف انتخاب میکنه. این افراد همه در یک امر مشترکن، قربانی سرکوب دولتی و به طور مشخص قربانی انجام وظیفه اطلاع رسانی شده.
آقای معینی، با توجه به اینکه 177 شهروند وبنگار زندانی هستند در حال حاضر، شما وضعیت عمومی ایران رو در مقایسه با سایر کشورها چطور می‌بینید؟
ایران با 20 وبنگار زندانی و البته اینم بگم در میان 55 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، تعدادی از روزنامه نگاران ما هم وبنگار هستند، در این میان ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه نگاران و وبنگاران است. تغییر آنچنانی نکرده است. آنچه که مهمه برای ما دستگیری، بازداشت و زندانی کردن بازیگران عرصه اطلاع رسانی است به خاطر کاری که انجام میدهند و آن اطلاع رسانی است.
سپاسگزارم آقای معینی.
ورزش و حبیب روشنزاده.
نخستین بازی از هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی نسبتاً پرگل پرسپولیس در برابر سایپا در ورزشگاه آزادی برگزار شد که نتیجه آن 4-1 به سود سرخپوش‌ها بود. پرسپولیس بازی را طوفانی آغاز کرد، به طوری که در نیمه اول صاحب 3 گل شد. در نشست خبری بعد از مسابقه که از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس گفت:
یه نیمه خیلی طوفانی و خوبی رو ما تموم کردیم نیمه اول. تبریک میگم این برد رو به تمام بچه های تیم هم که امروز با تمام وجودشون بازی کردن.
و مجتبی تقوی سرمربی سایپا هم اظهار داشت:
اصلا عملکرد قابل دفاعی نداشتیم و انگار با تیم ما 10 دقیقه رو به اول خواب بود و تلنگرهای زیادی خوردیم که بیدار شیم، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
با این پیروزی پرسپولیس 1 پله بالا آمد و در رده 6 جدول قرار گرفت. سایپا در همان مکان 11 باقی ماند. 5 مسابقه دیگر از هفته 28 لیگ برتر امروز در برنامه است. زوباهن با داماش گیلان، ملوان با مس کرمان، نفت آبادان با فولاد خوزستان و سپاسی شیراز هم میزبان آلومینیوم هرمزگان است. 1 بازی هم در تهران در ورزشگاه پیکان میان پیکان و راه آهن برگزار می شود. تیم فوتبال راه آهن حاضر نیست بازی خانگی خود را مقابل تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار کند. به گزارش صدا و سیما، علی دایی سرمربی تیم راه آهن یک بار دیگر روی این موضوع تاکید گذاشت و گفت: این حق ماست که در زمین خودمان بازی کنیم.
حق اینو میگه که ما باید تو زمین خودمون بازی کنیم. 10% هم از سکوهامون هم بدیم به باشگاه پرسپولیس. اصلا استادیوم من میخوام خالی برگزار کنم. بر طبق قوانین حرفه‌ای بیان از اون 10% استفاده کنن.
و این در حالی است که مسابقه راه آهن پرسپولیس از بازی‌های هفته 29 لیگ برتر از سوی سازمان لیگ برای روز یکشنبه 20 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی برنامه ریزی شده است. لیگ برتر هندبال باشگاه‌های ایران به ایستگاه آخر رسید. تیم سامن الحجج مشهد که در بازی پایانی به 1 پیروزی پرگل مقابل شهرداری تبریز نیاز داشت تا قهرمان شود، با اختلاف 20 گل یعنی 37-17 در مشهد برنده و قهرمان لیگ شد. تیم‌های هندبال سبزوار، سپاهان، مس کرمان و شهرداری تبریز 2 تا 5 شدند. سومین دور بازی‌های نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران امروز برگزار می‌شود. مهرام در سپاهان و پتروشیمی مقابل شهرداری گرگان. پتروشیمی و مهرام تا کنون صاحب 2 پیروزی شدند. بازی‌های نیمه نهایی بسکتبال باشگاه‌های ایران 3-5 است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم فنیکس آریزونا که ملی پوش ایرانی حامد حدادی عضو آن است، سان آنتونیو تگزاس را در 59th مسابقه فصل با نتیجه 105-101 شکست داد. فنیکس 13th است و سان آنتونیو پرچمدار کنفرانس غربی. در فهرست بازیکنان فنیکس از حدادی خبری نبود. وی پیراهن شماره 98 را که شماره کد تلفن خارج به داخل ایران است انتخاب کرده.
هفت و 30 دقیقه بامداد به وقت تهران است، صبح به وقت تهران است و 5 بامداد به وقت پراگ. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا این لحظه و هستید در برنامه صبحانه با خبر روز جمعه 11th اسفند ماه. پیش از این که گزارش های این بخش رو بشنویم، باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشید که خیلی سریع و به صورت مرور ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد. شاهین
با سلام دوباره. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اقدام به انتشار نسخه پیشنویس گزارش خود کرد. یک زندانی بند 350 زندان اوین خواستار توجه به وضعیت ابوالفضل قدیانی شد. سایت سپاه در اصفهان درگیری‌های شرق این استان را تایید کرد. سرباز آمریکایی متهم در پرونده ویکی‌لیکس 10 مورد از اتهامات خود را پذیرفت. قانونگذاران آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران طرح تازه‌ای ارائه کردند. وزیر خارجه ایرلند خواستار افزایش فشار بر ایران شد. ایران و مصر پس از 34 سال تفاهم نامه گردشگری امضا کردند. چند انفجار در محله های شیعه نشین بغداد دست کم 22 قربانی گرفت. رئیس جمهوری تونس در جلسه رسیدگی به قتل رهبر مخالفان این کشور شهادت داد. در آفریقای جنوبی مرگ یک راننده تاکسی بر اثر خشونت پلیس موجی از اعتراض به دنبال آورد. با خروج رهبر مستعفی کاتولیکای جهان از واتیکان، رایزنی برای انتخاب جاینشین وی آغاز شد. و دادستان ایران اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی را تایید کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما در ادامه آنچه که خواهید شنید، تا گفتگوی کردیم با فرزند مهدی کروبی در ارتباط با نامه سرگشاده‌ای که خانواده آقای کروبی به تلویزیون ایران فرستادن و محتوای مستند تلویزیونی مثلث رو تکذیب کردند. بعد از اون تعدادی از خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مروری خواهیم کرد با کارشناس فرهنگی این برنامه. مرور هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تهران رو خواهیم داشت بعد از مرور خبرهای فرهنگی و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. خانواده مهدی کروبی در نامه سرگشاده به شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی محتوای مستند تلویزیونی مثلث رو تکذیب کردند. 7th اسفند ماه شبکه 1 صدا و سیمای ایران در برنامه مستند اتهاماتی رو به مهدی کروبی از سران مخالف دولت که در حبس خانگی به سر میبره نسبت داد. در مستند تلویزیونی مثلث گفته شده که فردی به نمایندگی از مهدی کروبی با اپوزیسیون خارج از کشور همکاری کرده و به دفتر آقای کروبی کمک مالی کرده. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با محمد تقی کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی ساکن لندن، ابتدا درباره محتوای نامه خانوادگی ایشون پرسیده. محمد تقی کروبی در لندن.
همونطور که جریان هستین، رسانه ملی به سفارش دستگاه امنیتی یک برنامه با عنوان مثلث ساختن و به مدت نزدیک به 30 ساعت در تلویزیون به نمایش در اومد. این برنامه در راستای همون سناریوی نخنما شده است که همه مسائل و مشکلات کشور رو میخواهد به بیگانه و دستگاه های جاسوسی خارج از کشور ارتباط بده. در این برنامه فردی رو به عنوان نماینده ویژه آقای کروبی در خارج از کشور معرفی کردن. کل سند ارائه شده در این برنامه یک عکس یادگاری بود که این فرد با پدر ما در 2 بار ملاقات که داشتن این عکس رو گرفته بودن. مهم برای ما توهین تنها به آقای کروبی نبود، بلکه توهین به جنبش و مطالبات مردم ایران بود، مطالباتی که در درون کشور ریشه داره و مردم مطابق آنچه که سالهای گذشته و حتی امروز میخواهند سخن خودشون رو به حاکمیت مطرح کردن و حاکمیت به جای گوش کردن و درک این مطلب تلاش داره همواره این نوع مطالبات رو به خارج از کشور ارتباط بده و این رو خواست سازمان‌های جاسوسی و دستگاه‌های اطلاعاتی دول غربی بنامه.
آقای کروبی، در همین نامه در واقع شخص مربوطه که اشاره کردین به ایشان ظاهراً مدعی شده که کمک مالی به ستاد یا دفتر آقای کروبی کرده، در این مورد چی می‌فرمایید؟ آیا صحت داره؟
همونطور که در نامه هم سعی کردیم خانواده توضیح بده، ایشون دو بار پدر ما رو ملاقات میکنه، مثل بسیاری از هموطنان که در ایام انتخابات موجی از نیروها میان در ستاد حضور دارن و رفت آمد میکنن. هیچ گونه کمکی ایشون به ستاد نکرده و هیچ گونه کمکی به دفتر و ستاد از ایشون دریافت نکرده و حتی ایشون در هیچ قسمتی مشغول نبوده و در میان خیلی از این نیروها که ما داشتیم ایشان هیچگاه نبوده. پس نه پدر را در داخل نمایندگی میکرده نه در خارج از کشور، تنها در میان جمعی که به دیدار ایشان میومدن و میرفتن اومده و در اون جمع حضور داشته، سخنانی گفته، عکسی انداخته و رفته. تمام این کل ماجرا بود.
پس شما میفرمایید یا این نامه‌ای که خانواده شما نوشتند میگویید که تمام این مسائلی که در برنامه مثلث مطرح شده واقعیت نداره؟
کل برنامه کذب محض و ارتباط دادنش با بیرون کذب محض و همه این رو به نظر من خیلی واضح میدم. ببینید، تخریب شخصیتی در همه جای دنیا اتفاق میفتده، در فرهنگ کشور ما هم هست، حتی در فرهنگ اسلامی میدونیم بزرگترین شخصیت اسلامی که تخریب شد توسط ظالمان شام بود. امام علی را آنچنان تخریب کردن که روزگاری گفتن مگر علی نماز میخونده، یا امام حسین رو به نحوی تخریب کردن که او رو متهم به خروج از دین دانستن. این که حالا کروبی رو با 50 سال سابقه با این همه تلاش تو کشور از سال 41 در مبارزه بوده و از قدمای انقلاب محسوب میشه، امروز فرض بکنید به سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی خارج از کشور به واسطه بخواهید ارتباط بدین، از یه منظر برای ما درست مهمه، ولی این نمیتونه شاید تغییر نگرشی در کسانی که چنین میاندیشن ایجاد میکنه. ما برای اینکه مردم به خوبی میدانند و این نوع نگاه و نگرش هم باش آشنا هستند که حکومت در گذشته متوسل شده، اما به لحاظ تاریخی تکلیف داشتیم به این اتهام پاسخ بدیم و خیلی هم واضح و صریح گفتیم که خواستیم همان خواست پدر رو ندهیم این ارتباط در ارتباط با همه اتهامهایی که در این 3 سال زده شده محکمه برپا کنند، در کفرخواستشون هر آنچه میخواهند در این کفرخواست بیاورن و هر اتهامی میخواهند بزنن و اجازه بدن که پدر ما هم در یک محکمه آزاد و علنی بتواند سخنانش رو بگوید و ادعاش رو نصیب نسبت به مبنی بر انحراف انقلاب از اهدافش بیان بکنه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو شنید با محمد تقی کروبی، فرزند آقای کروبی که در حصر خانگی هستند خودشون، و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
پول ایران برای چی ارزش نداره؟ کم کم افت میکنه.
آقای محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام شاخص فلاکت را 43% اعلام کردند. متاسفانه شاخص‌های 99% این رژیم را مانند جنایت، خیانت، حماقت، فقاهت، ولایت را فراموش کردند.
رادیو فردا، شما تمام پیام‌های صوتی که پخش می‌کنید فقط چند نفر بیشتر نیستند. خواهش مندم صدای همه ملت ایران را پخش کنید.
آقا مگه این ستاره بهشتی چه کار کرده بود؟ خدایا من اون بر دنیام، اما وقتی میشنوم خدایا بچه 4-5 ماهه زحمت میکشی پوست آدم کنده میشه یه بچه بزرگ میکنه، به خدا خیلی سخته. چی شد این جوون رفت؟ تموم شد مثل بقیه جوونا؟ تموم شد رفتیم دو ادامه زندگی بقیه کشته بشن؟
سلام رادیو فردا، ممنون از تمام برنامه خوبت، امیدوارم که هر روز بهتر از روز قبل بشید. فقط یه پیشنهاد برای شما دارم، اونم اینه که یکم از برنامه سیاسیتون کم کنید. آرام از گردستان.
من یحیی خوشتیت هستم از استان گلستان. خواهشن صدا ما را پخش کنید
و از این آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای بخواین که مملکت رو یه سر سامان بدن. متشکرم، خداحافظ شما.
در فرصت کوتاهی که داریم من تعدادی از اسمس ها رو خواهم خوند. سعید از بوشهر برای ما نوشته: در زمانی که مردم زیر فشار اقتصادی له شدند، گشت امنیت اخلاقی با زنان به خاطر پوشششون برخورد میکنه. اینطوری جلوی فساد اجتماعی رو میخواهند بگیرند. خانم یا آقای سلطانی از ساوه نوشته: مواد مخدر شیشه به کوچکترین و دورافتاده‌ترین روستاهای ایران هم راه پیدا کرده. شرمنده بدون ذکر نام نوشته: چرا آمریکا که خودش بمب اتم دارد مخالف هسته‌ای شدن ایران است؟ شرمنده دیگری نوشته: آمریکا در راه آزادی و دموکراسی جان می‌دهد و ضرر مالی می‌کند، اما روسیه اگر مصلحتش نباشد حتی جواب سلام کشوری را هم نمی‌دهد. شرمنده به نام حسن برای ما نوشته: علت تمام مشکلات اقتصادی و تحریم علیه ایران فقط یک چیز است، اینکه آقای احمدی نژاد چندین بار گفته اسرائیل باید محو شود. شنونده دیگه بدون ذکر نامش گفته: کدام قدرت‌های بزرگ و جامعه جهانی؟ همین شش کشور؟ شنونده دیگری از نروژ برای ما نوشته: اگر احمدی نژاد به افشاگری‌هاش ادامه دهد و دست همه را رو کند، پیش ملت ایران جایگاهی خواهد یافت. میم از دبی برای ما نوشته: رهبر ایران بداند باید انتقام خون ریخته شده جوانان را پس بدهد. عارف از کرمانشاه نوشته: سلام بر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی. و سرانجام شنونده ای هم بدون ذکر نامش نوشته: من 27 سال دارم و بیشتر از 10 سال است که با رادیو فردا همراهم. یک دانه ای رادیو فردا. سپاس از شما. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ روز جمعه رو با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید با همکارم فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما قاسم فر و به بینندگان و شنوندگان عزیز و جمعه بسیار خوب و زیبا و پرباری رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، چطور خبرهای امروز رو با نمایشگاهی آغاز بکنیم که در گالری گلستان قرار هست برگزار بشه؟
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد. البته ما دیروز درباره نمایشگاهی صحبت کردیم در موزه امام علی که دومین نمایشگاه ادواری موزه گرافیک ایران هست و آثار بزرگان نقاشی و گرافیک ایران مثل مرتضی مایه، زاهدین آلاشو، قباد شیبا، فرشید مصقالی، ابراهیم عقیقی در این نمایشگاه عرضه شده و امروز افتتاح میشه. اما نمایشگاهی که اشاره کردیم نمایشگاه تابلوهای مجموعه خانم لیلی گلستان است. خانم لیلی گلستان چهره سرشناسی است، مترجم خوبی است و مدیر گالری گلستان هست و خب ایشون قدیم تابلوهای نقاشی و مجسمه و آثار هنری رو هم می‌خریدند و نگهداری می‌کردند و حالا بخشی از این مجموعه بسیار ارزشمند خودشون رو می‌خوان بفروشن و به نمایشگاه گذاشتن. امروز این نمایشگاه افتتاح میشه. 30 تابلو نقاشی مجسمه و هست از 26 هنرمند بزرگ ایران. 3 تابلو از نقاش از سهراب سپهری است که دو تاش روی بوم هست و یکیش روی کاغذ. یک تابلوهایی هست از بهمن محسس که او رو بزرگترین نقاش تاریخ معاصر ایران می‌دونند، یا علیرضا اصفهانی که یکی از چهره‌های درخشان نقاشی هست، یعقوب امام، بیچ بهرام دلیلی، شهریار احمدی، بیژن صفاری و دیگران. این نمایشگاه تا 20 اسفند هم برپاست.
خب تا در فضای نمایشگاه هستیم، آیا خبر دیگری هم در حوزه نمایشگاه هست که بخواید بگید برای شنوندگان و بینندگان این برنامه؟
بله، نمایشگاه دیگری افتتاح خواهد شد در گالری شکوه امروز که آبرنگ‌های عطالله زینوری هستش که 26مین نمایشگاه انفرادی او هست. 30 تابلو آبرنگ هست که بیشتر سبک رئالیسم و فوتورئالیسم در این تابلوها رعایت شده که آبرنگ هست. جالب چون رئالیسم در آبرنگ بسیار سخت است. بناهای تاریخی و طبیعت هست. این نمایشگاه تا 16 اسفند ماه ادامه دارد.
و اما در حوزه تئاتر در خبرها داشتیم که نشست چخوفخانی قرار هست برگزار بشه در خانه هنرمندان. درباره جزئیات این خبر هم اگر ممکنه توضیح بفرمایید.
بله، دومین نشست از نشست‌های چخوفخانی در تالار انتظامی خانه هنرمندان فردا روز شنبه برگزار خواهد شد. اقدام بسیار خوبی است در شرایطی که نمیذارن نمایشنامه‌های خوب به صحنه بره. این نمایش‌ها رو آقای داریوش مؤدبیان بازیگر، کارگردان و مترجم انتخاب می‌کنن و خودشون هم بعضی‌هاش رو اجرا می‌کنن. فردا داستان مزرات دخانیات به صورت مونولوگ یا تکگویی اجرا خواهد شد. البته آقای مؤدبیان نقش‌های مختلف این داستان رو اجرا خواهند کرد و بعد هم داستان بوقلمون صفت که یک اثر بسیار زیبای چخوف هست و یک داستان هم به پیشنهاد حاضران در جلسه انتخاب خواهد شد و روحانی خواهد شد. خب این مزارات دخانیات جالب هست که طنز بسیار زیبایی داره، یک شخصی است به نام نیکوتین که او روحانی میکنه درباره مزارات دخانیات و چخوف تونسته که شخصیت های مختلف رو با ظرافت و طنز بسیار زیبایی نشون بده. همه که افراد میتونن در این نشست شرکت بکنن و ورود برای عموم آزاد و رایگان.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
مثل هر روز جمعه مرور هفته‌نامه ها و ماهنامه های چاپ تهران رو خواهیم داشت با همکارم شهرام رفیزاده. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از ماهنامه نگاه نو شروع بکنیم که آخرین شمارش، شماره در واقع زمستان 1391ش منتشر شده، شماره 96 با قیمت 7000 تومان، روی جلدش عکسی از سیمین بهبهانی شاعر سرشناس و معاصر ایران هست و آثاری هم از داریوش آشوری و غیره در این شماره چاپ شده. جزئیاتش رو یه مقداری توضیح بده بیشتر.
بله مهداد، این فصلنامه نگاه نو در واقع روز هفتم اسفند ماه توزیع شده در تهران و به شهرهای مختلف هم قرار است فرستاده بشه. دو شعر از سیمین بهبهانی داره و به همین مناسبت عکسی از رومیسا مفیدی رو که ایشون از سیمین بهبهانی گرفته در روی جلد این شماره نگاه نو میبینیم. گفتگویی داره با داریوش آشوری و گفتگویی هم با رضا منصوری. یک مقاله از ستفرید قاسمی داره، پژوهشگر تاریخ مطبوعات، درباره رویدادهای مطبوعاتی که در جریان انقلاب سال 57 رخ داد. و یک مقاله هم از احمد سمیه گیلانی درباره نجف دریابندری و زبان نجف دریابندری و ستایش زبان آقای دریابندری هست. یک مقاله هم علی امینی نجفی نوشته با عنوان دو نفری که ما شناختیم به یاد خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان که در روز 29 بهمن 52 تیرباران شدند.
نشریه بعدی که نگاهی بهش خواهیم کرد تجارت فرداست که اون هم شماره اسفندش رو به روی دکه ها فرستاده به قیمت 4000 تومان. عکس روی جلدش عکس یکی از اقتصاددانان اساتید اقتصاد فعلی ایران هست، حسن درگاهی. گفتگویی کرده با حسن درگاهی و او هشدار داده درباره آینده بازار ارز و تلاطمی دیگر. به هر حال مجله اقتصادیش و بیشتر مطالبش هم در همین زمین است.
مرداد، دو تا پرونده ویژه هم داره این شماره تجارت فردا. یکی پرونده ویژه پسته هست به بهانه گرانی بیش از اندازه پسته و البته ممنوعیت صادرات پسته. یک گفتگو با اسدالله عسکرولادی انجام داده، عضو از اعضای مؤتلفه اسلامی یا نزدیکان مؤتلفه اسلامی و تاجر بزرگ پسته، و البته اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه صادرات و میزان صادرات پسته ایران به کشورهای مختلف در این شماره منتشر شده. یک پرونده ویژه آلودگی مواد غذایی در ایران هم منتشر شده در تجارت فردا با عنوان باغ وحش در بشقاب.
دو تا زمیمه رو هم تا فرصت هست یک نگاهی بکنیم. زمیمه روزنامه همشهری رو اول ببینیم که روز یک شنبه 6 اسفند منتشر شده.
این زمیمه روزنامه همشهری با عنوان روزگاری پر از پینوکیو و چوپان دروغگو در باری آسیب شناسی دروغ در ایران هست. گفتگوهای مختلف و یادداشت‌هایی هم منتشر شده، از جمله گفتگو با عماد افروغ درباره آسیب‌های اجتماعی ناشی از رواج دروغ در ایران.
یک زمیمه روزنامه بهار منتشر کرده که دوشنبه هفته اسفند 1391 منتشر شده. بعد نیست اون رو هم یک مروری بکنی برای بینندگان و شنوندگان این برنامه.
مهلاد اول توضیح بدم که زمینه روزنامه بهار رو اونطوری که روزنامه بهار نوشته کسانی که علاقه‌مند هستن میتونن از مطبوعاتی ها بخوان و در اختیار خودشون بگیرن. در این زمینه روزنامه بهار تحلیلی از همایون کاتوزیان منتشر شده درباره شباهت ها و تفاوت های انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57، گفتگوی با احسان شریعتی، گفتگو با محمد قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، درباره سرخوردگی که مسئله این روزهای جامعه ایران هست، و یک گفتگو با سعید معیدفر درباره مسجد به عنوان یکی از ابزارهای مهم شبکه‌سازی اجتماعی در تاریخ معاصر ایران.
و البته مطالب متنوع دیگه هم داره که احتمالاً بینندگان و شنوندگان ما تهیه میکنن و استفاده خواهند برد. سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم مرداد.
در ادامه بریم و با بردیا افشین همراه بشیم که قرار آخرین خبرهای موسیقی رو با ما و شما در میون بگذاره.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. آخر هفته است، میخوام مروری کنم بر اون چه که در چند روز گذشته توی موسیقی ایران اتفاق افتاده. این هفته یکی از شلوغ‌ترین هفته‌های سال بوده و البته انتظارم می‌رفت توی کمتر از 3 هفته‌ای که تا پایان سال باقی مونده شاهد این همه رویدادهای مختلف باشیم. تو چند روز اخیر تعداد زیادی از نامدارها و اساتید موسیقی ایرانی به روی صحنه رفتن. یک شنبه و دوشنبه گروه هفت خان ده به سرپرستی محمد رضا فهیم گیلانی و خوانندگی سید بهاءالدین حسینی و مجید خدابنده‌ای تو تالار رودکی تهران اجرا داشتند. و سه‌شنبه تا دیروز تو همین تالار کنسرت گروه چنگ به سرپرستی و آهنگسازی رامین صفایی و به خوانندگی وحید تاج برگزار شد. دوشنبه تو تالار اندیشه حوزه هنری تهران گروه دلاسا به سرپرستی امین دارابی و خوانندگی حمید خزایی اجرا کرد. دیشب کنسرت اندکی پیش از وصال تو سالن منظومه خرد تهران با اجرای گروه توتیا و آهنگسازی شاهین شهبازی به همراهی آواز صادق شیخزاده برپا شد. دیشب در سمنان استاد مجید درخشانی به همراهی گروه ماه اجرا کردند که تو این اجرا سالار عقیلی خواننده موسیقی ایرانی آواز خوند. اما مجید درخشانی امشب به تهران میاد در تالار وحدت به همراه گروه خورشید و با آواز پوریا اخواست اجرا میکنه. همچنین امروز استاد محمد رضا لطفی با گروه بازسازی شیدا اولین روز از اجراهای خودشون رو در فرهنگسرای نیاوران برگزار میکنن. اونها قرار آوازهای رضا قلی میرزا زلی رو اجرا کنن، استاد آواز و موسیقی ایرانی و از هنرمندان برجسته معاصر که تو ابتدای سده اخیر خورشیدی فعالیت میکرد. پایانی به اجراهای دو روزه ای هم هست که اولینشون دیشب برگزار شده. گروه ترنگ به سرپرستی و آهنگسازی برزو امیری، گروهی که آثار موسیقی ایرانی و نواحی کردستان رو اجرا میکنه، امروز برای بار دوم بعد از کنسرت دیشبشون تو تالار ایوان شمس به روی صحنه میره. تو اصفهان و تالار رودکی گروه شهنازی برای شب دوم پشت سر هم اجرا داره، گروهی با سرپرستی داریوش پیرنیاکان و خوانندگی حمید رضا نوربخش. در تالار رودکی تهران کنسرت گروه موسیقی تنبک به سرپرستی حسین مرشدپور برای روز دوم و آخر برپاست. تو این کنسرت بهمن رجبی نوازنده برجسته و کهنه‌کار ساز تنبک بعد از مدت‌ها دوری به روی صحنه میاد. به غیر از این حسین علی شاپور خواننده موسیقی ایرانی تو شهر آمل کنسرت پژوهشی داره که او رو تو این اجرا مهدی رستمی نوازنده سه‌تار همراهی میکنه. اما در روزی که این همه نام بزرگ به روی صحنه میرن، باید اضافه کرد که شهرام ناظری هم در سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران مثل دو شب گذشتش اجرا داره. شهرام ناظری البته این هفته رو با اجراهای دو روزش در جزیره قشم در جنوب ایران در خلیج فارس شروع کرد و امروز هم مثل دو شب گذشته در تهران اجراهاش دو بخشه. در یک بخش شاهنامه خونی میکنه و در بخش دیگه تصانیف مختلفی رو اجرا میکنه، مثل تصنیف شیدا شدم. پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، و در موسیقی پاپ هم شاهد اجراهای مختلفی بودیم. امروز اجرای شب دوم و آخر میثم مروستی در سالن عریکه ایرانیان تهرانه و همچنین فرزاد فرزین که وسط هفته به شیراز رفته بود و دو شب در اون شهر اجرا داشت، آخر هفته به تبریز اومده و امشب هم آخرین و دومین اجراشو در این شهر برگزار میکنه. بهنام صفوی دیگر خواننده پاپ ایرانی هم تو این هفته تور سراسریشو تو ایران شروع کرده. یک شنبه و دوشنبه به رشت رفته بود و امشب سومین و آخرین شبیه که در بجنوب اجرا داره. خوب من میخوامت، آرزوم بیام تو خوابت، عزیزم بخندیم بشم مهر صورت ماه. دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، مردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذار یه روز این دلو تنهاش. بیبی مونه. اما اجراهای متفاوت دیگری هم تو این هفته برگزار شد. گروه آوای زمین، گروهی که موسیقیش تلفیقی از موسیقی شبه قاره هند و ایران زمینه، سه شنبه و دیشب تو تالار اندیشه تهران به روی صحنه رفت. از این گروه در ایران آلبومی به اسم حالیا منتشر شده، گروهی که در جشنواره موسیقی فجر امسال هم به روی صحنه رفت. گروه رستا که دیروز از آلبوم تازه‌شون صحبت کردم که چند روزی منتشر شده، امروز به روی صحنه میرن و از همین آلبوم جدید به نام سرنای نوروز که سومین مجموعه آهنگشون اجرا میکنن، قطعاتی که همگی حال و هوای نوروز دارن. گروه رستا گروهیه که موسیقی نواحی و مناطق مختلف ایران رو بازسازی میکنه. با دو آلبوم اولشون تونستن طرفداران زیادی رو برای خودشون دست و پا کنن و شاید برای همینه که در دو روز بلیط‌های کنسرتشون که امروز در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار میشه پیش فروش شده.
خب در حالی که ادامه برنامه همکار مردی ها افشین برنامه موسیقی رو میشنیدید، ما این برنامه رو باید اعلام بکنم که به صورت تصویری مجبوری از دست بدیم و ادامه برنامه رو فقط به صورت رادیویی، در واقع صدای ما رو خواهید شنید. به صورت تصویری فقط یک ساعت از این برنامه هست، باقی این برنامه رو ادامه خواهیم داد. میتونید از طریق همین ماهواره یا از طریق گیرنده های رادیویتون صدای ما رو داشته باشید. صبحانه با خبر 30 دقیقه